اگر که در واقع همه دوستان صدای من میشنوند، یه نفر به من بگه که صدا خوبه یا نه. صدای من خوبه الان؟
من صدای من رو دارید؟
بسیار خوب. بله بله. آقای دکتر صدای شما هم هستش. صدای شما هم هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ساجدی برای قبول دعوت گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی، از اینکه وقت خودشون به ما اختصاص دادن. آقای دکتر خیلی ممنون هستم ازتون. مختصرا من عرض کنم که آقای دکتر ساجدی در دانشگاه مکگیل کانادا در رشته فلسفه‌نامی کارشناسی ارشد گرفتن و در دانشگاه کنکوردیای کانادا دکترای فلسفه دین داشتن یا گرفتن. همینجور تحصیلات حوزوی تا سطح خارج پشت سر گذاشتن و در حال عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی هستن. حوزه فعالیت ایشون هم فلسفه دین و کلام جدیده، هم حوزه روانشناسی و هایی که به اون میپردازن اسلامی سازی علوم انسانیه. اسم بعضی از کتابای ایشون که به کار ما هم به اصطلاح مربوط هست، تألیفای زیادی دارن. کتاب فلسفه دین و کلام جدیدی که در سال 1386 منتشر شده. فهرست مقالات آقای دکتر ساجدی لااقل در پورتال جامعه علوم انسانی به 44 مقاله منتشر شده توی حوزه های مختلف میرسه. من چند تاش که به حوزه فلسفه دین مربوط میشه ذکر میکنم برای اینکه حوزه کارشون معلوم بشه. از جمله میدارن که در سال 1400 در اومده تحت عنوان مدل فهم هرمنوتیکی قرآن در اندیشه گالر. همینطور در سال 1397 مقاله‌ای دارن تحت عنوان فیزیکالیسم ناتقلیلگرا که بررسی و نقد دیدگاه نانسی مورفی در واقع. و همینجور در سال 1396 کتابی دارن تحت عنوان اعتبارات یا اعتباریات و علوم انسانی از نظر علامه طباطبایی. اصلا البته اینا تعدادش خیلی زیاده. این یه حوزه کارشونه و یه مقالاتی هم در واقع در بررسی آراء در واقع روشنفکران معاصر دارن، از جمله مثلا مقاله تحت عنوان رویا انگاری وحی که نقدیه بر آثار آقای دکتر سروش در سال 1394 و یه آثاری هم تو حوزه مطالعات اسلامی یا روانشناسی و مطالعات اسلامی دارن. این فهرست خیلی طولانیه، اینجا واقعا نمیشه ذکر کرد، ولی دوستان میتونن در پورتال جامعه علوم انسانی یه نگاهی به اون بکنن. آقای دکتر من مجددا تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید و در خدمت شما هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صدای من که واضحه، مشکلی نیست. بله صدا هست؟
بله بله خوب آقای دکتر. بله بله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان شنونده. امیدوارم که بتوانیم لحظاتی را در موضوع مورد اشاره بگذرونیم و بتونیم گفتگوهایی با هم داشته باشیم در مسیر تعالی علم و معرفت. موضوع حقیر در این جلسه عبارت است از امکان فلسفه دین اسلامی و تفاوت میان فلسفه دین و کلام جدید. فلسفه دین از واژه‌های نسبتاً نوپا هست در کشور ما که از ترکیب شده از فلسفه و دین. دو معنا برای فلسفه دین دست کم قابل ذکر هست، فیلسفی و ریلیجن. در یک اصطلاح فلسفه دین معادل تلاش عقلانی هست برای تبیین، توجیه، اثبات و دفاع از مفاهیم و آموزه های دینی یا بنیان نهادن دعاوی دینی بر عقل نظری، که در گذشته احتمال فلسفه دین بیشتر به این معنا ناظر به اثبات وجود خدا از طریق برهان عقلی بوده. مسائل مورد بحث در این اصطلاح فلسفه دین بیشتر در یهودیت، مسیحیت و اسلام مطرح بوده که مدعی ارائه نظریه منسجمی برای تبیین جهان هستند. و برخلاف بسیاری از ادیان شرقی مثل بودیسم و هندویسم که اونها بیشتر در برندرنده مجموعه ای از دستورالعمل های اخلاقی و آداب و رسوم مذهبی هستند. فلسفه دین به این معنای اول سابقه تاریخی داره در غرب و اسلام و میتونیم بگیم که دارای قدمتی به درازای عمر فلسفه. در اصطلاح دومی فلسفه دین به دانشی گفته می شود که خاستگاهش مغرب زمین هست و حتی در اون دیار هم می توان گفت که یک رشته کمابیش مستقلی است که عمر چندانی نداره، چندان طولانی نداشته و نسبتاً جدید هست، اگرچه بسیاری از مطالب و موضوعاتی که مورد بحث قرار دادن با فلسفه دین به معنای اول پیوند داره. اصطلاح دوم این واژه تقریبا میتونیم بگیم از اواخر قرن 18 میلادی طرح شده و در نیمه دوم قرن 20 شتابی ویژه گرفته و صدها اثر در این موضوع منتشر شده است. البته قبل از این دوران آثار مدون با این عنوان انگشت شمار بود، ولی بعداً این آثار افزایش پیدا کرده. فلسفه دین به معنای دوم رو میتونیم بگیم نوعی ژرفکاوی بشری هست در مورد عقاید و آموزه های دینی، نه ضرورتاً دفاع یا رد اونها. به عبارت دقیق تر میتونیم بگیم که فلسفه دین دانشی است که غالباً یا اغلب با ابزارهای معرفت بشری مثل عقل، تجربه بیرونی و تجربه درونی به تبیین و بررسی آموزه های بنیادین دین و مبادی تصوری و تصدیقی دین میپردازه. این دو معنای از فلسفه دین هست. به این ترتیب فلسفه دین یک فلسفه مضاف هست. فلسفه دین در ابتدا میتونیم بگیم که اون معنای اولش در اثر نفوذ هگل مطرح شد که نظام فلسفی خودش رو نشانه ای از شاخه های مختلف فلسفه مضاف مثل تاریخ و هنر و ذهن و اینها استفاده میکرد و رواج داشت. لذا اولین بار ایشون اصطلاح فلسفه دین رو به کار برد، هگل، و بعد دیگه به تدریج وارد عرصه های دیگه شد. مباحث فلسفه دین به دو دسته کلی قابل تقسیم هست. با توجه به تعریفی که حقیر اشاره کردم میتونیم بگیم فلسفه دین یک دانشی است که به تحلیل عقلانی بشری آموزه های بنیادین دین میپردازه و به عبارت دیگه با یک رویکرد عقلی فلسفی فرانگر و گاهی هم تجربی دین را مورد مطالعه کلی و یا جزئی قرار میده. منظور از مطالعه کلی نگاه فرانگر و مجموعی هست به دین و منظور از مطالعه جزئی توجه به محورهای اصلی درون دین هست. چون که مباحث فلسفه دین به دو دسته قابل تقسیم هست، اساس ما گفتیم که مطالعه میکنه کل دین رو و همچنین اجزای دین رو. چرا؟ به خاطر چی نمیگیم؟ چون که مباحث فلسفه دین به دو دسته کلی قابل تقسیم، یک دستش مباحثی است در باب دین به طور کلی مثل زبان دین، قلمرو دین، کارکرد دین، یک بخشی هم مباحثی هست درون دین مثل خدا شناسی، معاد شناسی، وحی شناسی. پس دو دسته کلی قابل تقسیم، یک نگاه کلی به دین، نگاه به دین به طور کلی، و یکی هم نگاه به محورهای اصلی درون دین. خب پس با توجه به اون چه گفته شد، فلسفه دین میشه یک نوع فلسفه مضاف، مضاف به دین هست مثل سایر فلسفه های مضاف و فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه دین. فلسفه دین وقتی که میشه فلسفه مضاف زیر مجموعه فلسفه قرار میگیره، زیر مجموعه فلسفه های مضاف، که فلسفه های مضاف خودشون زیر مجموعه فلسفه هستن. خود دین هم پاسخگوی پرسش های بنیادین بشر هست در مورد انسان، خدا و جهان. دین اگر از ما بپرسند چیست، دین مجموعه گزاره هایی است، پاسخگوی پرسش های بنیادین بشر در مورد انسان، خدا و جهان هستی، که به جهت هدایت انسان ما بهش مراجعه میکنیم. این پرسش ها در این پرسش های بنیادین در اوایل بلوغ برای همه فطرتاً مطرح میشه. هر کس هر جای جهان باشد، هر نوجوانی در اوایل بلوغ خودش براش این سوالات مطرح میشه. ملذا صرف نظر از نوع دین و مختصات جغرافیایی و موقعیت زمانی ما باهاش مواجه هستیم. به همین خاطر میتونه فلسفه دین یک فلسفه فرامنطقی باشه، چون که انسان فطرتاً به دین گرایش داره و عاقل خلق شده است. خب فلسفه دین چه تفاوتی با کلام جدید داره و بعد آیا می توانیم با نگاه اسلامی به فلسفه دین نگاه بکنیم یا نمیتونیم نگاه بکنیم؟ اگر از ما بپرسن که کلام به چه معنا هست، کلام به دو دسته کلام قدیم و کلام جدید قابل تقسیم هست. در تعریف معمولا وقتی میخوان تعریف بکنن کلام را، از جمله عناصری که برای تعریف مورد توجه قرار میگیره، موضوع میتونه باشه، غایت میتونه باشه و روش تحقیق. شما هر شاخه ای از دانش بشری رو بخواهید تعریف کنید، از جمله عناصری که میتوان در تعریف وارد کرد، موضوع، غایت و روش تحقیق هست. در باب کلام هم ما میتونیم بر این اساس تعریف کنیم اجمالاً که کلام، علم کلام یک دانشیه که با شیوه های مختلف عقلی و نقلی به تبیین، توجیه و اثبات آموزه ها و باورهای دینی میپردازه و به پرسش های منتقدان پاسخ میدهد. لذا بر اساس این تعریف موضوع کلام میشه آموزه ها و باورهای دینی، غایتش میشه فهم، تبیین، توجه، اثبات و دفاع از باورها، و روشش میشه عقلی و نقلی. بر این اساس علم کلام از جهات گوناگون میتونه غایات متعددی هم داشته باشه. فهم برای خود متکلم، تبیین و توجیه و اثبات برای دیگران، و دفاع از باورهای دینی در برابر شبهات. کلام مشتمل بر مباحثی مثل وجود خداوند، یگانگی او، صفات و افعال الهی، حدوث و قدم عالم، قرآن و کلام الهی، جبر و اختیار، رابطه شرور با عدل الهی، ضرورت نبوت، امامت، معاد و مسائل مربوط به هر یک از اینها، و برخی از قواعد عقلی کلامی مثل قاعده حسن قبح عقلی، قاعده لطف، قاعده اصلح و غیره. اینها کلام قدیم هستند. کلام جدید در مسیحیت، کلام جدید مسیحی کلامیه که در صدد تلفیق میان آموزه‌های مسیحی و نگرش‌های فلسفی جدید برمی‌آید و با تفکرات فرهنگی دوران مدرنیسم هم پیوند داره. کلام جدید، بنیانگذاران کلام جدید یا مدرن تئولوژی یا نیو تئولوژی در غرب، در مسیحیت فردریش شلایرماخر هست، متکلم پروتستان آلمانی، همون کسی که پایه‌گذار هرمنوتیک هم در جهان مسیحیت شناخته شده است. و آثار سی جلد کتاب آثارش به زبان انگلیسی ترجمه شده و از منابع تأثیرگذار هست برای الهی دانان معاصر. برخی از پژوهشگران هم معتقدم که کلام جدید در دهه 1940 میلادی در فرانسه ظهور پیدا کرد و فرایند عصری سازی کلامی در 1970 آشکار شد که چالش های فراوانی را هم برای متکلمان مطرح کرد. ولی این سخن خیلی دقیق نیست ظاهرا و اون نظریه اول از نظر پژوهشگران مسیحی و دین پژوهان معاصر مقبولیت بیشتری داره که گفته شده از 1940 آغاز شد. یعنی اون بخواهی میکنم اون که گفتیم پایه‌گذار شرایر مخه بوده. بنابراین اون چه که معروف هست بیشتر اینه که کلام جدید غرب بنیانگذارش شرایر مخه هست و نظر دوم کمتر مورد پذیرش قرار گرفته. خب این که آیا ما می توانیم از کلام قدیم یا جدید هم در اسلام سخن بگیم و می توانیم وصف جدید رو به کلام اسلامی بیافزاییم یا نه، در این مورد هم تلقی های مختلفی وجود داشته. برخی حامی بودند، یعنی می توانیم از کلام جدید اسلامی سخن بگیم. اون چیزی که من اشاره کردم مربوط به غرب بود، در مورد اسلام این سوال مطرحه آیا می توانیم از کلام جدید اسلامی سخن بگوییم یا نه. برخی معتقدند که کلام تفاوت ماهوی وجود داره میان کلام قدیم و کلام جدید و اشتراکشون صرفاً اشتراک لفظی هست. این نظر برخی هست. این نظریه به رغم این که تأکید داره بر این که معارف بشری به تدریج حاصل می شوند، ولی علم کلام رو داره یک ویژگی میدونه که سراپا علم کلام رو مصرف کننده تلقی میکنه و معتقده که این دیدگاه آقای شبستری هست. ایشون میگه متکلم بدون تنقیح مبانی انسان شناسی و جهان شناسی بدون تنقیح مبانی انسان شناختی و جهان شناختی خودش نمیتونه فهم روشنی از عقاید داشته باشه و این مبانی هم از درون معرفت دینی حاصل نمیشه، بلکه از دانش‌های بیرونی متکلم باید گرفت. و لذا تحول علوم بشری به تدریج سبب شده که این مبانی متحول شده و منجر شده به ایجاد یک کلام جدید. به نظر ایشون کلام جدید نسبتی با کلام قدیم نداره و این دو کاملا متفاوتن، صرفا یک اشتراک لفظی هست. چرا؟ به خاطر اینکه کلام جدید مصرف کننده مبانی جدید غربی هست در مباحث معرفت شناسی و غیره. معرفت شناسی کان، نسبیت انگاری جدید، مبانی هرمنوتیکی های دیگر و گادامر، همه اینا رو تقریبا تلقی به قبول کرده. این یک دیدگاه هست. این دیدگاه خب قابل پذیرش نیست به دلیل اینکه ما کلام جدید رو به رغم این که میپذیریم ولی دلیلی برای نمیبینیم که کلام جدید رو یک سره مصرف کننده یک سویه معارف غربی باشیم. نه، ما کلام جدید رو با نگاه دیگری از این سخن میگیم. کلام جدید به این معنا که کاملا استفاده بکنه از مبانی غربی و اونها رو تلقی به قبول بکنه، این هم خلاف عقل هست و منطق و هم خلاف روش مناسبی که ما در اسلام بهش توجه داریم. برخی از رویکردهای دیگری هم که البته من نمیخوام در این جلسه خیلی مفصل به این امر بپردازم، پس برخی از کسانی که از کلام جدید سخن گفتند حامی هستند، ولی حمایتشون به این معناست که تفاوت ماهوی میبینن میان کلام قدیم و کلام جدید. برخی هم نفی میکنند کلام جدید رو، میگن ما حد اکثر میتوانیم از مسائل جدید کلامی سخن بگوییم، نه این که از کلام جدید، از مسائل جدید کلام. به جای اینکه از کلام جدید سخن بگوییم باید از مسائل جدید کلامی سخن بگیم. خب این هم یک رویکرد هست به مطرح و به نظر میرسه که ما اون چه که در اینجا میتونیم ازش دفاع بکنیم، میخوام خیلی تفصیل پیدا نکنه بحث، باید بگیم که وصف جدید رو ما مستلزم تغییر ماهیت کلام نمیدونیم. یعنی ما میتوانیم از کلام جدید سخن بگیم و به صرف این که از مسائل جدید کلامی سخن بگیم کفایت نمیکنه. چرا کفایت نمیکنه؟ به خاطر اینکه تفاوت‌های فراوانی رو ما میان کلام قدیم و کلام جدید میبینیم که کلام جدید یک نقطه عطفی است در تحولات و صرف افزودن چند تا مسئله بیانگر جایگاه کلام جدید نخواهد بود، چون تحولاتی که در مغرب زمین اتفاق افتاد و تأثیر و تأثیراتی که میان دین پژوهی و دانش و سایر دانش‌های بشری حاصل شده، این سبب ایجاد یک نقطه عطفی شده در مباحث کلامی. این نقطه عطف بیش از صرف افزودن برخی مسائل هست، بلکه باید نگاه وسیع‌تری به مسئله بیاندازیم و صرف طرح مسائل جدید کلامی بویای جایگاه بلند کلام جدید و تفاوت جدیش با کلام قدیم نخواهد بود. به عبارت دیگه، درسته که کلام جدید یک دانشی جدید و کاملا متمایز از کلام قدیم نیست. وصف جدید مستلزم تغییر ماهیت کلام نیست، چون هر دو، چه کلام جدید و چه کلام قدیم، در ناحیه موضوع که آموزه های دینی باشد و غایت که دفاع از اونها باشه مشترک هستن. اما به رغم این وحدت غرض، باز هم میتونیم از کلام جدید و قدیم سخن بگیم، همون گونه که میتونیم از طب قدیم و جدید سخن بگیم. خب با اینی که هر دو نوع طب، چه طب قدیم و چه طب جدید، در موضوع آیات اشتراک دارن، ولی به خاطر تحولات چشمگیری که در بخش‌هایی از مسائل و مبانی شده، دیگه وصف قدیم و جدید بیش تعلق میگیره. ولذا این وصف جدید به لحاظ نقطه عطفیه که در تاریخ تحولات دین پژوهی در اون اخیر حاصل شده و در طول تاریخ بی سابقه یا کم سابقه بوده. همون گونه که بعد از تحولات رنسانس و مدرنیزم، ما از انسان مدرن، عصر نو و فلسفه جدید سخن میگوییم، میتونیم از کلام جدید هم سخن بگوییم، چرا که ما در این کلام جدید معطوف به اوضاع فکری جدید حاکم بر انسان، عصر حاضر و نگرش‌های فلسفی جدید داریم سخن می‌گوییم. البته در هر یک از این موارد اشتراکاتی هم هست. بنابراین قید جدید به ما کمک می‌کنه تا به تفاوت شرایط فعلی و سابق توجه تام داشته باشیم. پس در میان این دو دسته که گفتیم برخی حامی هستند و برخی نافی، حامیان کلام جدید میشن دو دسته. یک دسته کسانی که تفاوت میان کلام قدیم و جدید را تفاوت ماهوی میدانن، مثل آقای شبستری که اون مورد قبول نیست، چون چه عرض کردیم ما هم میگیم. و دسته دوم کسانی هستند در میان حامیان که تفاوت میان کلام قدیم و جدید را تفاوت ماهوی نمیدانن و این رو اشتراک لفظی تلقی نمی کنن، اشتراک میان کلام قدیم و جدید رو. در این حال از کلام جدید سخن می گویند. چرا؟ به این دلیل که کلام جدید درسته که ماهیتاً با کلام قدیم مشترک است در ناحیه موضوع و غایت، اما به رغم وحدت غرض، تحولات چشمگیر و تأثیراتی که وجود داشته و به انبوه مسائل و با پرسش‌های جدید مواجه شده، این منجر میشه به این که ما بتوانیم از کلام جدید سخن بگیم. پس ما حامی کلام جدید هستیم، اما نه به معنای اشتراک لفظی که آقای شبستری مطرح میکنن، و همچنین ما جز نافیان کلام جدید هم نیستیم. خب این معنای کلام جدید. اگه کسی از ما بپرسه چه چیزهایی به کلام تازگی بخشیده و اون شده کلام جدید، میتونیم بگیم یکیش مسائل جدید هست، کلام جدید مسائل تازه‌ای داره مثل معناداری و بی‌معنایی گزاره های دینی یا تفاوت های متصور میان زبان دین و زبان سایر دانش ها، تکثرگرایی، حق و تکلیف، وحی و تجربه دینی، رابطه دین و اخلاق، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، دین و دموکراسی، لیبرالیسم، دین و علوم انسانی، معرفت دینی، رابطه اون با سایر معارف، هرمنوتیک، فمینیسم، دین و هنر، ذاتی و عرضی در دین، اینها برخی از مسائل جدید کلامی هستند. اون چه که به کلام تازگی بخشیده، یک بخشش مسائل جدیده که اشاره شد، یک بخشش هم پرسش‌های تازه است نسبت به مسائل کهن و قدیم. خب در طول تاریخ جدال میان وحی و خرد بوده، اما امروزه ابهام‌های تازه‌ای مطرح شده در باب خرد گریزی یا خرد ستیزی باورهای دینی. برخی مثلا بر ایمان گرایی و فیدئیزم تاکید دارند، یا آثار و کارکردهایی در گذشته هم برای دین مطرح بوده، اما امروزه سعه و زیغ دایره کارکردها و نقش بیبدیل دین محل پرسش قرار گرفته. قبلا چون فناوری علوم تجربی و انسانی رشد چندان نداشته، این سوالات مطرح نبوده. امروزه این رشد که حاصل شده، گفته میشه با توجه به این رشد ها مثلا چه نیازی به مراجعه دین هست، این پرسش های جدید مطرحه. لذا عده‌ای در صدد محدود کردن قلمرو به دین برمیان و عده‌ای در پاسخ مطالبی مطرح میکنن. این پرسش های نو نیازمند پاسخ ها و تحلیل های جدیدی هست نسبت به اون مسائل کهن و قدیمی، و امروزه به خاطر وضعیت ویژه فکری بشر نمیتونیم تمام پاسخ های گذشته رو به سوالات جدید مطرح کنیم. نمیتونیم اون پاسخ های گذشته رو نسبت به سوالات جدید مطرح کنیم. لذا باید ما دنبال تحلیل های تازه باشیم. انتظارات جدیدی که بشر از دین داره یا با رشد علوم انسانی، علوم سیاسی، مدیریت و غیره، این انتظارات های تغییر کرده یا نکرده، این هم یکی از محورهای تازگی کلام هست که سبب میشه ما از کلام جدید سخن بگیم. یکی هم بروز بودن مسائل کلامی هست. مسائل کلام جدید بروز نسبت به کلام قدیم. کلام جدید چون که ناظر به نیازهای تازه فکری و اجتماعی هست، لذا طرح این مباحث برای جوانان بیان بروز دین تلقی میشه، در حالی که طرح بوی کهنگی میده. جدید در کلام جدید قابل توجه هست. کلام قدیم از روش عقلی، هم از برهانی و جدلی سود میجست و نقلی، و شهود رو چندان بهش و تجربه درون رو بهش توجه نمی کرد. اما کلام جدید از طرفی خرد رو مورد تأملات ویژه‌ای قرار داده و از طرف دیگه پرچم روش شهودی رو گاهی اونقدر بر می افرازه که دین رو یکسره به اون محدود می کنه، و از روش تجربی گاهی به وفور و بیش از گذشته بهره می گیره. این هم یکی از اموریه که به کلام چهره نو میده و ما می توانیم از کلام جدید سخن بگیم. یکی هم مباحث جدیدی ناظر به مبانی، که البته مبانی جدیدی که در غرب مطرحه رو و سبب چالش مباحث کلامی شده در کلام جدید باش مواجه هستیم. این ظهور مسائل جدیدی که در محور اول چارگانه، در محور اول پنگانه که بیان کردم بیان شد برای اون چه که سبب تازگی کلام شده، ما گفتیم چند تا مطلب سبب تازگی علم کلام شده: یکی مسائل جدید، یکی پرسش های تازه در برابر مسائل کهن، دیگری بروز بودن مباحث کلامی، و چهارم جدید بودن روش، و پنجم نگاهی به مبانی جدید. این در این رابطه عرض میکنیم که ظهور مسائل جدید مرهون پیشرفت و تحول در علوم انسانی و نگرش‌های فلسفی جدید هست. بی تردید دانش های بشری با هم پیوند دارند، داد و ستد دارند و دانش کلام هم مستثنی نیست از این مسئله. این علم که از هستی شناسی، این دانش کلام که از هستی شناسی، انسان شناسی، حیات و جامعه دین داره سخن میگه، این با هستی شناسی فلسفی و نتایج علوم انسانی که در باب انسان مطرح شده و نتایج علوم انسانی که در باب انسان و اجتماع مطرح شده داد و ستد داره، تأثیر و تأثیر داره و تحولات علوم انسانی سبب شده که مبانی جدیدی را به دنبال اون یک مسائل جدیدی را فراروی متکلم قرار بده و اینها به مسائل جدید منتهی می شود. از طرفی قطعا دانش های بشری اما از علوم انسانی و تجربی تحولات شگرفی را به دنبال داشتن که ما نمی توانیم چشم بر این تحولات ببندیم. این پنج محور اموری هستند که سبب تازگی کلام شدن و بر اساس آن ما می توانیم از کلام جدید سخن بگیم. اگه از ما بپرسید کلام جدید با فلسفه دین چه تفاوتی داره، میشه چند تفاوت رو در اینجا ذکر کرد. یکیش تفاوت روش شناختی هست. فلسفه دین از ابزارهای بشری، عقلی، تجربی، شهودی و تاریخی بهره میگیره ولی و از طرفی خرد درش جایگاه برتر داره، اما کلام جدید به شیوه وحیانی و جدلی هم تکیه میکنه. پس یکیش افزودن روش نقلی هست در کنار روش عقلی. یکی از تفاوت‌هایی که میان این دو وجود داره تفاوت نگرشی هست. تفاوت نگرشی در این هست که فلسفه دین یک بخش عمدش نگاه کلی به دین هست، نگاه درجه دو به مجموع دین. یک نگاه داره مجموع دین رو نگاه میکنه و میگه زبان دین، قلمرو دین، کارکرد دین، گوهر دین، مسائلی که نسبت به کل دین مطرح میکنه، اینها یک نگاه، میتونیم بگیم یک نگاه فرانگر هست که سبب میشه معرفت درجه یک و درجه دو تولید بشه. به عبارت دیگه آموزه های دینی میشن معرفت درجه اول و فلسفه دین میشه معرفت درجه دوم. همین تفاوت نگرشی در تفاوت روش و روش شناختی هم اثر گذاره. فلسفه دین با نگاه بیرونی خب قطعا باورهای بیرونی، باورهای دینی رو مورد ارزیابی قرار میده و در اینجا فقط از ابزارهای بشری استفاده میکنه و اما کلام جدید از داده های وحیانی هم بهره میبره. یکی دیگه از تفاوت ها اینه که غالبا فلسفه دین رو از نظر رشته علمی زیر مجموعه فلسفه میشمارن و در ردیف سایر فلسفه مضاف ذکر میکنن، مثل فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق و اینا یک نگاه فلسفی به دین میدانند. برخی هم از البته فلسفه دین را زیر مجموعه دین پژوهی تلقی میکنن ولی در باب کلام جدید ما همچین اختلافی رو نمیبینیم. کسی کلام جدید رو یا کلام رو از فروعات فلسفه ذکر نمیکنه. ویژگی یا تفاوت چهارم فلسفه دین و کلام جدید این هست که فلسفه دین مثل فلسفه علم یا فلسفه اخلاق و غیره به دنبال چی هست؟ به دنبال کشف اصول و مبانی نظری و مبادی تصوری و تصدیقی باورهای دینی هم برمیاد. علاوه بر میتونه نقش مبنایی داشته باشه در مواردی برای مسائل کلامی و پیشفرض‌های او رو به چالش بکشه. مثلا تفاوت پنجم اینه که فلسفه دین غالبا رویکردش عامه و ادیان و به مباحث مشترک میانه همه ادیان یا جمعی از ادیان میپردازه و به دین خاصی غالبا محدود میشه اونچه که حالا رایج هست. حداقل میتونیم بگیم فلسفه دین به مباحث مشترک تاکید ویژه داره. اما کلام جدید غالبا اینگونه نیست که به صورت یا کلام اسلامی هست یا کلام مسیحی هست و اضافه میشه به یکی از ادیان. کلام در هر دینی از باورهای خاص همون دین دفاع میکنه. البته برخی از کلام جهانی سخن گفتن، مثل مثلا سمیس از کلام جهانی سخن میگه ولی چندان پذیرفته نشده این ادعا. تفاوت ششم این هست که فلسفه دین در مقام کشف حقیقت، یعنی غایت در فلسفه دین کشف حقیقت و غایت در کلام اثبات باورهای دینیه و خودش رو متکلم متعهد به دفاع از باورهای دینی میدونه. البته این انگیزه‌ای که متکلم داره در دفاع ضربه‌ای به استدلال او نمیزنه، انگیزه غیر از انگیخته است، انگیزه او هست اثبات و دفاع. اما باید چون که مادام، به عبارت دیگه مادامی که به روش منطق و استدلال به طور صحیح پایبند باشه متکلم، نتیجه بحث او به نتیجه کار او صحیحه و این انگیزه به ارزش کار او و اعتبار اون ضربه ای رو وارد نمی کنه. و در نقطه مقابلش اگرچه فلسفه دین به ظاهر ادعای کشف حقیقت داره، اما در حقیقت باز فیلسوف هم معمولا یک انگیزه ای درون خودش داره. الان فلسفه دین هم دو دستن، فلسفه دین الهی هستن، فلسفه دین ملحد هستن، هر کدام یک گرایشات درونی دارن به سمت یا الهاد یا دین. در این حال که خودشون رو فیلسوف دین میدانن و شناختن شدن، ولی یک گرایش درونی به دین رو دارن و در دو دسته، در یکی از این دو دسته جای میگیرن. وقتی در یکی از دو دسته جای میگیرن، معنیش اینه که اونی که در گروه ملحدین هست میخواد از الهادش دفاع بکنه و اونی که در گروه مؤمنین هست میخواد از ایمانش دفاع بکنه. نه این انگیزه به متکلم ضربه میزنه و نه به فیلسوف دین. یعنی چه متکلمی که انگیزش دفاع از دین هست و چه فیلسوف دینی که به هر حال در دلش انگیزه ای داره، به عبارت دیگه اون هم متعلق است یا به ملحدین یا به مؤمنین. این دو انگیزه ضربه ای به صحت کار و صدق استدلال اونها نمیزنه مادامی که به روش منطق و استدلال به درستی پایبند باشن. و اگر کسی این اشکال رو بکنه و علم کلام بگه علم کلام چون که به دنبال دفاع هست سخنانش اعتبار نداره، اون مبتلا شده به مغالطه میان خلط انگیزه و انگیخته. یکی از مغالطات که قابل پذیرش نیست خلط انگیزه و انگیخته است. یعنی من الان مثلا میخوام بیام سر یه کلاسی بحث کنم، میخوام خدا را اثبات کنم، خب یه انگیزه ای دارم، انگیزه اینه که اگر خدا پرست هستم میخوام خدا را اثبات کنم، اگر ملحدم میخوام خدا را رد کنم. انگیزه من بر اساس اون گرایشات قبلی و سابقه علمی من تعیین شده، میل به یکی از این دو دارم. ولی انگیخته من اون استدلالاتی است که بیان میکنم، روشی که به کار میگیرم، براهین و مقدماتی که ذکر میکنم. اگر کسی بگه چون این آقا یا این خانم انگیزش اثبات الهاده یا اثبات خداست، چون اثبات الهاده حرفش اعتبار نداره، چون اثبات خداست، انگیزش اثبات خداست حرفش اعتبار نداره، این سخن پذیرفته نیست، بلکه این مغالطه خلط انگیزه است و انگیخته. انگیزه هر چی میخواد باشه، انگیخته شما مهم، انگیخته یعنی حاصل استدلال و بحث شما. میان متکلم و فیلسوف دین که از جمله تفاوت ها ما ذکر کردیم، اما ضربه ای به صحت استدلالات نه متکلم میزنه و نه فیلسوف دین. ولی یکی از تفاوت ها هست، چون این تفاوت رو برخی ذکر میکنه و در سایه اون مثلا ایراد میگیرن به کلام. این چند تفاوت وجود داره میان فلسفه دین و کلام جدید. آخرین تفاوتش عرض کردیم تفاوت در غایت بود، که یکی در مقام کشف حقیقت، یکی در مقام اثبات باورهای دینی. یعنی انگیزه یکی کشف حقیقت، انگیزه دیگری کشف باورهای دینی. غایتش به عبارت دیگه، غایت یکی کشف حقیقت، غایت دیگری اثبات باورها. خب سوال بعدی را که ما باش مواجه هستیم اینه که آیا ما می توانیم از فلسفه دین اسلامی سخن بگوییم یا چنین چیزی ممکن نیست؟ آیا امکان داره و یا امکان نداره؟ اگه احیانا وسط مباحث ما صدا قطع شد، درست کنید اعلام بفرمایید که من متوجه بشم. فلسفه دین اسلامی، بنابر تعریفی که ما از فلسفه دین مطرح کردیم، این فلسفه دین چی هست؟ بنابر تعریفی که مطرح کردیم، گفتیم فلسفه دین یک دانشی است که به تحلیل عقلانی بشری آموزه های بنیادین دین میپردازه و به عبارت دیگه با رویکرد عقلی فلسفی فرانگر و گاهی تجربی دین را مورد مطالعه کلی یا جزئی قرار میده. و منظور از مطالعه کلی را عرض کردیم نگاه فرانگر هست به مجموع دین، و منظور از مطالعه جزئی رو توجه به محورهای اصلی درون دین ذکر کردیم. خب این تعریفیه که از فلسفه دین اشاره شد. حالا ما آیا میتوانیم از فلسفه دین اسلامی سخن بگوییم یا نه؟ به نظر میرسه که ما به دو شکل میتونیم از فلسفه دین اسلامی سخن بگیم. شکل نخستش اینه که ما با همون گزاره هایی که درون دین هست، یعنی قرآن و روایات، بیاییم در مورد مسائل دین به قضاوت بنشینیم. یعنی پاسخ این سوالات رو ببینیم قرآن چه قضاوتی داره، روایات چه قضاوتی دارن. این یک روش هست که اگر این گونه باشه، این میشه ماهیت بحث ما رو درون دینی میکنه و به عبارت دیگه صورت مسئله همون مسائل فلسفه دین هستن، ولی پاسخ ها از سنخ پاسخ های فلسفه دینی نیست. چرا؟ چون که فلسفه دین صحت و حقانیت هیچ دینی رو پیش فرض نمیگیره. حالت دوم این هست که ماهیت فلسفه دینی بحث حفظ بشه و در عین حال ما به سراغ دین هم برویم برای پاسخ. یعنی ماهیت فلسفه دینی حفظ بشه، یعنی ما نگاهمون یک نگاه کاملا عقلانی باشه، ولی ببینیم رویکردهای مختلف چه پاسخی به این پرسش ها داده شده. خب در اینجا در روش دوم ما می توانیم بحث بکنیم بدون این که پیش فرض بگیریم حجیت و حقانیت مثلا وحی را. به عبارت دیگه گاهی گزاره های اسلامی، گزاره های وحیانی صرفا الهام بخش یک ایده ای هستن که اون ایده به طور مستقل می تونه مورد بحث قرار بگیره. مثلا روایات ما یا قرآن یک استدلالی رو برای اثبات وجود خدا مطرح میکنه یا شواهد ذکر میکنه، یا برای تحلیل انسان و ابعاد وجودی او نظریاتی رو ارائه میده. خب اینها مثل هر نظریه دیگری قابل پذیرش دیگه، میتونیم بپذیریم، میتونیم تحلیل کنیم. یعنی ما از میگیریم برای تحلیل دینی. وقتی انسان داره در مورد گزاره های دینی بحث میکنه در فلسفه دین، وقتی ما داریم بحث میکنیم، این سرمایه های ما برای این بحث توانایی علمی ما هست، اندوخته های بشری هست، مطالبی که فلاسفه گفتن و غیره. ما در اینجا از ایده های قرآنی بهره بگیریم، از ایده های وحیانی برای تحلیل این آموزه ها. اگر این گونه باشه، این گزاره های وحیانی رو اعتبارش رو پیش فرض نمیگیره، بلکه از این گزاره ها الهام میگیره برای تحلیل گزاره های دینی. و گاهی هم در صورت دوم پس اشکال نداره، ما میتونیم نگاه اسلامی داشته باشیم به فلسفه دین، به این معنا که از آموزه های اسلامی الهام بگیریم برای تحلیل محورهایی که در فلسفه دین مطرح است. و اصلا گاهی ماهیت خود فلسفه دین به گونه‌ای که مراجعه به مفاد دینی رو می‌طلبه. شما دارین در فلسفه دین دین رو دارید تحلیل می‌کنید، نمی‌خواید یک امر انتزاعی رو تحلیل کنید، می‌خواید دین رو تحلیل کنید. خب وقتی دین رو تحلیل می‌کنید، چی رو دارید تحلیل می‌کنید؟ دین که یک امر مطلقی نیست. اون دین یا اسلامه یا مسیحیت یا یهودیت یا بودیسم، یکی از اینهاست. وقتی خود دین داره تحلیل میشه، ناچارید به ورود کنید به گزاره های دینی. حالا این گزاره های دینی که ورود میکنید گاهی مشترک است میان همه ادیان، گاهی مختص به دین خاصه، از این دو حال خارج نیست. پس فلسفه دین نمیتونه در یک وضعیت انتزاعی سخن بگه، بلکه باید چون از دین سخن میگه باید به مصادیق دین مراجعه کنه، و وقتی به مصادیق مراجعه میکنه یا از مشترکات میان ادیان سخن میگه و یا از اختصاصات یک دین خاص، فرقی نمیکنه. فلسفه دینی هم که الان وجود داره در غرب هم همین گونه است، هم به مشترکات پرداخته و هم به بخشای زیادی به مختصات و رنگ و بوی مسیحی داره. خب به عبارت دیگه اصلا خود ماهیت بحث فلسفه دین گاهی اقتضا میکنه ما به متون دینی مراجعه کنیم، و ممکنه در اونجا مثلا پرسشی داشته باشیم، ولی به هر حال اون چه مهمه ضرورت مراجعه به متون دینی هست. بنابراین ما می توانیم از فلسفه دین اسلامی سخن بگوییم به این معنایی که عرض شد، یعنی تحلیل کنیم آموزه های مشترک میان ادیان رو و بعد آموزه های اختصاصی اسلام رو. اونجایی که آموزه های مشترک میان اسلام و غیر اسلام مطرح میکنیم که خب این در این حال هم فلسفه دین اسلامی تلقی میشه، همین مسائل در سایر ادیان مطرحه. اونجایی که فلسفه مسائل خود اختصاصی اسلام رو بحث میکنیم، اینجا دیگه باز از فلسفه دین بازم خارج نشدیم، اما فلسفه دین ما میشه فلسفه دین اسلامی. پس منظور از اسلامی بودن فلسفه دین اینه که موضوع تحلیل عقلانی ما میشه آموزه های اسلامی. اگر موضوع تحلیل عقلانی ما بشه آموزه های اسلامی، میشه فلسفه دین اسلامی، مادامی که ما روشمون روش عقلانی باشه. حتی ما میتونیم از فلسفه دین شیعی سخن بگیم، با توجه به اینکه باز خود مثلا شیعه تفاوتی با اهل سنت داره و جایگاه ویژه امامت در اینجا، میتونیم از حتی مسائلی که در شیعه مطرحه مورد تحلیل عقلانی قرار بدیم. پس فلسفه دین اسلامی به معنای پذیرش ضرورتا حقانیت اسلام نیست، بلکه به معنای تحلیل آموزه های عقلانی مشترک یا بین ادیان یا اختصاصی یک دین خاصه. و اساسا چون که فلسفه دین نمیتواند انتزاعی باشد، بلکه باید ناظر به ادیان موجود باشه، حتما یا مسیحیه یا اسلامیه یا یهودیه و غیره. حالا اون چه که در غرب مشاهدش هستیم بیشتر فلسفه دین مسیحیه، اون چه که به اسم فلسفه دین هم رایجه بدون اینکه نامی از مسیحیت درش برده بشه، ولی کاملا رنگ و بوی مسیحیت داره. اگه بخوایم ما فلسفه دین غرب رو به دو گرایش تحلیلی و قاره‌ای هم تقسیم کنیم، الان در فلسفه دین تحلیلی به خصوص در دوره بلوغش، همگونه که تالیا فرو هم اشاره داره، در اونجا آیین‌های مذهبی خاص مثل مسیحیت در موضوعاتی مثل رابطه علم و دین، کثرت‌گرایی دینی، مشیت الهی، قدرت و علم الهی، رابطه اینها با اراده آزاد و اختیار، اینها مورد مطالعه فلسفی قرار میگیره. اینها مباحثیه که در فلسفه دین تحلیلی خصوصا دوره بلوغش در اونجا میبینیم مطرح میشه. پس فلسفه دین اسلامی معنای فلسفه ورزی هست نسبت به آموزه های دین، یعنی اسلام بشه متعلق تفلسف. اگر قید اسلامی ناظر به موضوع تفلسف باشه اشکال نداره، اما اگر ناظر به روش و مبنا و غایت باشه و ما رو محدود کنه، اونجا دچار مشکل میشه. قید اسلامی گاهی بیانگر متعلق یا موضوع این تفلسف یا فلسفه ورزیه، یعنی ما در اینجا به این صورت باشه، اگر قید اسلامی بیانگر متعلق یا موضوع این فلسفه ورزی باشه اشکال نداره، ما میتونیم محورهای مشترک ادیان رو بررسی کنیم، اصل وجود خدا و صفاتش رو، جهان شناسی، انسان شناسی، وحی شناسی، فرجام شناسی یا معاد شناسی، و بعدم اختصاصات ادیان رو. در هر یک از موارد خدا و انسان و وحی معاد، مثلا وحی مسیحیت از نگاه مسیحیت یا از نگاه اسلام، یا بحث شفاعت یا ولایت یا عصمت یا انتظار. حتی گاهی این رو فلسفه دین اسلام هم ذکر کردن، ولی به جایی که بگن فلسفه دین اسلام میگن فلسفه دین اسلام. ولی امروزه وقتی از فلسفه دین اسلامی سخن میگیم، ناظر به این، یعنی به گمان حقیر ما میتوانیم از فلسفه دین اسلامی سخن بگیم بدون اینکه دچار مشکلی بشیم و به ما بگن چرا شما دارید اسلام رو پیش فرض گرفتید. نخیر، اسلام رو پیش فرض نگرفتیم، اسلام موضوع مطالعه ماست. ما این موضوع مطالعه همونجوری که در غرب داره مسیحیت موضوع مطالعه، مسیحیت موضوع مطالعه است، اینجا هم اسلام موضوع مطالعه است، چه در فلسفه دین مسیحی چه در فلسفه دین اسلامی. فلسفه دین گاهی به معنای فلسفه دین اسلامی گاهی به معنای فلسفه دین یقینی یا اطمینان بخش به کار رفته. برخی گفتن که فلسفه دین اسلامی یعنی فلسفه دین یقینی و اطمینان بخش، که البته یک تعریفه. یعنی اگر علم گزارش دهنده واقعیت باشه و از خیال و وهم دور باشه و مفید یقین یا اطمینان باشه، اینجا اسلامی خواهد بود. اینم یک نظریه است که از دکتر جوادی عمومی دارن، که حالا خیلی الان نمیخوام بهش بپردازیم. اینم یک تعریف هست. یکی دیگه از کسان مطالبی که در باب فلسفه دین بیان شده، گفته شده فلسفه دین اسلامی یعنی فلسفه دین مستخرج از متون دینی به روش اجتهادی. فلسفه دینی که از متون دینی به روش اجتهادی، یعنی اون چه که ما میتوانیم بر اساس روش اجتهادی نسبت بدیم به اسلام. این رو ما عرض کردیم به دو شکل ممکنه، به یک شکلش میشه درون دینی و به یک شکلش میشه برون دینی. یعنی فلسفه دین مستخرج از متون دینی به روش اجتهادی بیانگر نظر اسلام هست نسبت به محورهایی که در فلسفه دین مطرح هست. خب بر اساس این تا اینجا مطالبی که عرض کردیم، میتونیم بگیم فلسفه دین اسلامی ممکنه و بنابراین تعریف که در اینجا بیان شد، به عبارت به طور خلاصه ما در تعیین مسائل فلسفه دین دو تا گزینه داریم. یکی اینکه معیار ما فصول کتاب‌هایی باشه که با این عنوان در غرب به نگارش در آمده، و یکی هم توجه به اقتضای تعریف برگزیده ما از فلسفه دین. ما تعریفی که ارائه دادیم گزینه دوم رو منطقی تر میدونیم، یعنی به جای اینکه ما محور بحث در فلسفه دین رو فقط فصولی ذکر کنیم که در کتاب‌های غربی آمده، بریم به اقتضای خود تعریف برگزیده از فلسفه دین مورد بحث قرار بدیم مسائلش رو. اگر از ما بپرسن مسائل فلسفه دین چی هست، ما در پاسخ میگیم، و در ضمن بپرسن مسائل فلسفه دین اسلامی چی هست، ما در پاسخ میگیم دو تا گزینه در پیش داریم. یکی این که وقتی میخوایم مسائل فلسفه دین رو مطرح کنیم، بریم سراغ فصول کتابهایی که با این عنوان در غرب چاپ شده، و دوم این که ببینیم این تعریف چه اقتضایی داره. خب در غرب فلسفه دین یک روندی داشته متناسب با شرایط زمان، در گاهی در یک زمان یک عنوان برجسته تر بوده، در یک زمان دیگه یک عنوان دیگری. مثلا در اوایل قرن بیستم در بحث‌های فلسفه دین، بحث پوزیتیویسم منطقی که مطرح بود، معناداری و بی‌معنای گزارای دینی برجسته بود، بیشتر بهش می‌پرداختن. ولی در سال‌های بعد در اواخر قرن بیستم بیشتر رابطه دین و اخلاق مثلا در دین و عقل برجسته شده و متناسب با اون فصول کتاب ها هم تغییر پیدا میکنه. بنابراین یک معیار ثابتی نیست برای اینکه ما چه مسائلی رو در فلسفه دین مطرح کنیم. متناسب با وضعیت فکری زمان میتونه یک مسئله برجسته شود، یک مسئله کمتر مورد توجه قرار بگیره. پس یک راهش اینه که بریم محور ما برای تعیین مسائل این کتاب های منتشر شده باشه، و راه دوم اینه که ببینیم اقتضای تعریف چیه. ما بر اساس اقتضای تعریف احساس میکنیم که اگر محور رو اقتضای تعریف قرار بدیم، این گزینه منطقیه، چون که عوامل مختلفی میتونن سبب تغییر در کم و کیف و حجم عناوین کتاب ها باشن. اگرچه اغلب کتاب هایی که در غرب نوشته در غرب تحت عنوان فلسفه دین نوشته شده شامل مباحث فلسفی هست و اینها بیشتر نظرات اساسی مسیحیته، ولی این امر مستلزم این نیست که مفسرین را مساوی فلسفه مسیحیت یا حتی فلسفه ادیان ابراهیمی بدونیم. حتی خود جان هیک در کتاب فلسفه دینش فقط از مفهوم یهودی مسیحی خدا سخن میگه و بعد در تعیین مسائل مورد بحثش اونجا دانش برهمن و نیروانه را وارد میکنه. بنا به تعریف برگزیده ما، فلسفه دین دانشیه که اغلب با ابزارهای معرفت بشری، عقل و تجربه درونی و برونی به تبیین بررسی مبادی تصور و تصویر دین میپردازه و از جمله ویژگی هاش هم تما اینکه پیشتر ذکر شد روی کرده عام به ادیان هست و طرح مباحث مشترک میان همه جمعی از ادیان. وجه عمومیتی که فلسفه دین داره نسبت به ادیان همین نگاهش به نگاه بروندینیش هست به مسائل مشترک. وجه عمومیت فلسفه دین به ادیان چیه؟ نگاه فلسفه دین هست به همه ادیان یا به بخشی از ادیان به نحو بروندینی و توجهش به عناصر مشترک. این سبب میشه که بخشی از مسائل فلسفه دین قابل تعمیم به جمعی از ادیان باشه، ولی سبب این نمیشه که ما حذف کنیم مسائل فلسفه دین خاص مثل اسلام یا مسیحیت رو، بلکه میتونیم از فلسفه دین اسلامی هم سخن بگیم و به عبارت دیگه هر پژوهشی درباره دین خاصی که با روش عقلی و ابزارهای شناختی بشر بتونه با نگرش بروندینی به دین و به هدف ارزیابی حقیقت جویانه باورهای دین رو بررسی کنه اون میشه فلسفه دین خاص. فلسفه دین اسلامی یا غیر اسلامی اون فلسفه دینی است که با روش عقلانی و ابزارهای شناختی بشر باورهای اون دین خاص را مورد تحلیل قرار بده. چنین تحقیقی در مورد اسلام منجر میشه به طرح فلسفه دین اسلامی و بلکه به خاطر وجوه اشتراک و تفاوت کلی یا جزئی که ادیان دارن در باورهای خودشون نسبت به خدا یا نسبت به قلمرو دین، این منجر میشه که ما مباحث فلسفه دین ما هم مباحث مشترک بشه هم مباحث اختصاصی. تفاوتی که میان ادیان وجود داره نسبت به قلمرو دین، نسبت به حقیقت وحی، نسبت به رابطه دین با علوم انسانی، با علوم تجربی، اینها منجر میشه به تولید مسائل جدید. خب فلسفه دین اسلامی بر این اساس به اکثر محورهایی که در فلسفه دین مطرح میپردازه، به چیستی دین، ما اگه بخوایم طبقه بندی کنیم محورهای فلسفه دین اسلامی رو، می‌بینیم یک بخشش برمیگرده به بحث از چیستی دین، چرایی اون، منشأ و وجه نیاز به دین، منطق پذیرشش، و بخشش برمیگرده به اهداف پذیرش و عمل به دین، و بخشی به ارکان یا دعاوی اصلی دین، و بخشی به شعائر، آداب و مناسک دینی، و بخشی به ابعاد و قلمرو دین، و بخشی به معرفت دینی، بخشی به حقانیت و رستگاری، و یکی هم ارتباط دین با سایر دانش‌های بشری. من یه بار دیگه این رو تکرار می‌کنم، اگر ما بخوایم مسائل فلسفه دین اسلامی رو بشماریم، مسائل به این چند دسته قابل تقسیم هستند، یعنی به این 9 دسته به عبارتی: چیستی دین، چرایی دین، اهداف دین، ارکان دین که در اسلام مطرحه، شعائر دین، ابعاد و قلمرو دین، فهم دین، ارتباط دین با سایر دانش‌ها و حقانیت و رستگاری دین. هر یک از اینا زیر مجموعه‌هایی داره. مثلا در بخش ارکان و دعاوی اساسی دین خداشناسی رو داریم، راه راهنماشناسی رو داریم، در خداشناسی اثبات وجود خدا، شروع عالم، عدل الهی، رابطه علم الهی با اختیار و غیره، یا انسان شناسی رو داریم، ابعاد مجرد مادی انسان، راهنماشناسیش بحث وحی نبوت، تجربه دینی، یا در بخش شعائر آداب و مناسک دینی نماز، عبادات، زیارات، ادعیه، مراسم مذهبی، در بحث ابعاد و قلمرو دین که در اسلام مطرحه میشه در مورد اسلام بحث کرد، بحث گوهر و صدف دین، کمال و جامعیت دین، حد اقلی یا حد اکثری بودن اون، کارکرد دین، در بخش معرفت دینی بحث های زیادی مطرحه، مثل منطق فهم دین، زبان دین، هرمنوتیک، قرائت های مختلف از دین، ساختارهای ذهن بشر در فهم دین. در بخش ارتباط دین با سایر دانش های بشری، ارتباط دین با علم، هنر، فلسفه، اخلاق، اصلا امکان طرح دانش های مختلف با پسوند دینی مثل علم دینی، هنر دینی، روانشناسی دینی. در بخش حقانیت و رستگاری و تکثرگرایی هم به عنوان آخرین بخش که خودش دست کمی سه محور را داره. خب پس در مجموع ما می توانیم این نه محور رو در تحت عنوان فلسفه دین در اسلام مورد مطالعه قرار بدیم با اون دو نگاهی که عرض شد. به طور خلاصه فلسفه دین رو ما در این جلسه تعریف کردیم به دو معنای قدیم و جدید، و بعد کلام قدیم و جدید رو تعریف کردیم، تفاوت میان کلام قدیم و جدید ذکر شد، و بعد تفاوت میان فلسفه دین با کلام جدید، و در بخش آخر در مورد امکان فلسفه دین اسلامی و امکان طرح رویکرد اسلامی به فلسفه دین یا طرح فلسفه دین اسلامی، و در انتها هم محورهایی را که میتوان تحت عنوان فلسفه دین اسلامی ازش یاد کرد و این پاسخ به این پرسش ها رو از نگاه اسلام جویا شد با دو نگاه، یک نگاه برون دینی و یک نگاه درون دینی. اون چی که بشه فلسفه دین اسلامی اون نگاه برون دینی خواهد بود. خب بحث ما در اینجا به پایان میرسه و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق فهم دقیق و بهتر ابعاد دین رو عنایت بفرماید و ما رو در عمل به اون پایدار بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالی هست در خدمت عزیزان هستم. با تشکر.
آقای دکتر خیلی متشکر. دست شما درد نکنه. خیلی سخنرانی روشنگری بود. اسباب ایضاح مطالب بود. آقای دکتر اسدی از همکارای ما یه سوالی رو نوشتن. منم خواستم سوالی بکنم ولی چون ایشون سوالشون زودتر نوشتن، شما اول همت بشین سوال ایشونو پاسخ بدید، بعدم من یه دو تا سوال دارم طرح می‌کنم خدمتتون. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
این سوالیه که تایپ کردم دیگه. بله مستمع. مباحث دکتر سروش در باب وحی رو جز فلسفه دین اسلامی میدانید یا کلام جدید؟ خب این بحث وحی شناسی دیگه. وحی شناسی از مسائل مشترک میان فلسفه دین و کلام جدیده، یعنی هم در فلسفه دین اسلامی مطرحه و هم در کلام جدید. در حقیقت بحثای کلام جدید و فلسفه دین اسلامی تداخل زیادی هم داره، از حتی بحث کلام جدید با فلسفه دین تداخل زیاد داره. وحی شناسی رو ما هم از موضوعات کلام جدید میدونیم و هم از موضوعات فلسفه دین. حالا وقتی وحی اسلامی باشه میشه فلسفه دین اسلامی. تحقیر کتابی هم دارم تحت عنوان رویا انگاری وحی که مشترک بین بنده و وندزاده است، میتونن به اونجا هم مراجعه کنن برای توضیحات بیشتر.
منم یه سوال، یه دو تا سوال داشتم در واقع دکتر. ببینید توی فرمایشی که در مورد کلام شما انجام دادید، فرمودید که متکلم حقانیت خلاصه یک گزاره دینی یا حقانیت مدعیات دینی رو بهش اعتقاد داره و میخواد اینو با ابزارهای عقلانی یا جدلی اثبات بکنه. من یه ذره برام روشن نیستش، یعنی میخوام یه مثلا مثال بزنید. منظورتون از این که یه مثال بزنید که یکی از مدعیات دینی رو با ابزار جدلی اثبات کرد، حالا ابزار عقلی اثبات کردن یه ذره میفهمم. مثلا میخوام بگیم خدایی هست، خدایی که قرآن ترسیم میکنه هست، یه تلاش میکنیم از یه مبانی عقلی که مشترک صحبت میکنید اثبات کنید. ولی با مدعیات جدلی منظور چیه؟ چون من شنیدم ولی میخوام ببینم دقیقاً یه مثالی شما میشه بزنید چه جوری مثلا با مدعیات جدلی این اثبات میشه.
مباحث
جدل که نمیشه، جدل میشه.
بله، منظور از جدل، یکی از ویژگی‌های جدل اینه که شما استدلالی رو بر مبنایی که خود شما قبول ندارید داره طرف مقابل شما قبول داره بر اساس اون بهش پاسخ میده. میگید این مبنا رو حالا طبق مبنای خودتون من به شما پاسخ میدم. ما استدلالی که میکنیم گاهی استدلالهای نقضی میکنیم، استدلالهای پاسخهای نقضی میدیم، یعنی کسی حرف طرف مقابل رو با این که ما قبول نداریم میگیم خب اگر این حرف شما درست باشه طبق این حرف ادعای خود شما هم نقض میشه. مثلا فرض کنیم ما در بحث مثلا نقد معرفت دیدگاه دکتر سروش در باب معرفت دینی یا نقد دیدگاه پوزیتیویست ها، پوزیتیوهای منطقی رو وقتی میخوایم بحثشون رو نقد بکنیم، پوزیتیوهای منطقی رو وقتی میخوایم بحثشون رو نقد بکنیم، خب یکی از اشکالاتی که مطرح میشه این که اگر این ادعا درست باشه این خودشکنه. وقتی میگیم خودشکنه یعنی من اینو درست قبول ندارم این مبنا رو، ولی اگرم بخوام این مبنا رو بپذیرم لازمش اینه که حرف خودتون هم غلط باشه. مبا این میشه بحث جدلی، یعنی در حقیقت مبنای طرف مقابل رو بپذیریم و بر اساس اون پاسخ بدیم. این هم در بحث‌های پوزیتیویسم مطرح میشه، در مثلا مواجهه با دکتر سروش و دیگران میشه مثال زد، و هم در وحشناسی و هم در معناشناسی زبان.
بعد من سوال دومی هم داشتم. سوال دومم اینه که ببینید با این بیانی که شما فرمودید که به نظرم حالا بیان معقولی هم بود، بالاخره ما یک ماده ای رو یا یک موضوعی رو میگیریم، بعد میگیم راجبه میخوام تفلسف کنیم که میشه فلسفه مضاف در واقع. حالا میخوام راجبه فلسفه اسلام به معنای فلسفه دین دارم میگم، یا فلسفه تشیع به معنای اینکه تشیع اون موضوع مطالعه است، حالا راجبه میخوام تفلسف کنیم. من دوباره میخواستم شما یه قضیه درک خودتون رو با مثال توضیح بدید. مثلا فرض کنیم که در تشیع مسئله بداء یا مسئله طینت مثلا دو تا موضوعیه که طرح شده خاصه، مثلا از اختصاصات تشیع شاید باشه، برای مثال چه دیگه هم شاید باشه. ما الان اگه بخوایم راجع به این تو فلسفه دین کار کنیم، اگه چیکار کنیم کار فلسفه دین کردیم؟
فلسفه دین حالا طبق برخی از تعاریف گاهی اصلا در صدد فهم نظر خود اون دین برمیاد، یعنی میگه اون دین چی داره میگه در این موضوع، یعنی تحلیل میکنه، به یک مطالعه پدیدارشناختی داره، یک مطالعه متن شناختی داره برای اینکه ادعای اون دین رو کشف کنه. ما اگر برای طینت، حالا در بحث طینت و در بحث بدا یا سایر اختصاصات، بحث انتظار و غیره که در شیعه مثلا مطرحه، اگر استدلالات عقلی داشته باشیم در بحث انسان شناسی در باب عوامل مؤثر در شکل‌گیری صفات و اینکه چقدر وراثت اثر داره، چقدر محیط اثر داره و وراثت از کجا ریشه میگیره و خود وراثت چه جایگاهی داره، اگر بحثای عقلی مطرح کنیم در اینجا بحثمون به یک معنا نگرش بروندینی میشه و میشه فلسفه دین. در بحث انتظار، در مثلا فرجام شناسی یا در بحث ولایت، رابطه میان مراتب مختلف هستی و اینکه پیوندی که امام با خدا داره، معصوم با خدا داره، اگر با تکیه بر استدلالات عقلی ما مراتب وجود رو بحث بکنیم و یا شواهد تجربی براش بیاریم و نشون بدیم که امام از نظر عقلی این قدرت رو داره و شواهد تجربی هم اینها رو نشون داده که بله چنین توانایی هایی از امام برمیاد، چنین علمش چنین مثلا وسعتی داره، غیب گویی هایی که داره یا سعه وجودی که داره یا تأثیر گذاری که داره، در اینجا درست راجع به امامت داریم بحث میکنیم، ولی نگاه همون یک نگاه برونی، یک نگاه کاملا عقلیه. اصلا به عنوان یک آدم سکولار، یک آدمی که اصلا خدا رو قبول نداره، من یک ادعایی مطرح شده که انسان میتواند در این جهان به چنین مراتبی دست پیدا بکند، چنین قدرتی پیدا کند، چطور میتونه انسان به این قدرت برسه و اصلا اگه چنین انسانی بود و چنین اثرگذار بود چقدر شایسته این هست که ما از این انسان بهره ببریم. اینا همش بحثاییه که میتونه عقلی و بروندینی باشه و ناظر به بحث اختصاصات اسلام، اختصاصات شیعه باشه، بحث ولایت و امامت. بنابراین منافاتی نداره از این که ما بتوانیم برخی از مباحث اختصاصی شیعه رو به طور عقلی بحث کنیم. اتفاقا اینها مبانی فلسفی داره. ما معتقدیم که مباحث فرض کن امامت و ولایت و رابطه میان امام و خداوند و قدرت وجودی او، اینا مبنای عقلی داره و هم مباحث مبانی فلسفی داره و هم شواهد تجربی میشه برای به طور گسترده براش ارائه داد.
بسیار خب آقای دکتر اسدی سوالشون رو تکمیل کردن، میخوان زحمت بکشین؟
بله، اگر مباحث دکتر سروش فلسفی دین اسلام تلقی شد، هر چیزی را میشه در فلسفی دین اسلامی گنجان. ظاهرا هنوز ملاک تمایز فلسفی دین اسلامی از علوم هم خانواده به کفایت منبه نشده است. ما تعریفی که از فلسفه دین اسلامی کردیم، عرض کردیم تحلیل عقلانی آموزه های اسلامی. شما اگر آموزه های اسلامی رو مورد مطالعه عقلانی قرار بدید و به روش عقلانی پایبند باشید، حداقل یکی از روش های رایج در فلسفه دین روش عقلانی هست، یکی هم روش تجربی هست، به خصوص تجربی درونی و شهودی. مادامی که ما به این روش عقلانی پایبند باشیم، بحثمون میشه فلسفه دین اسلامی. اشکالی نداره که عقلانیت بشه، و حالا در مورد عقلانیت باید مطالعه کنیم. وقتی میگیم عقلانی، معنیش نیستش که حتما درستم هست، یعنی بنای گوینده، بنای مثلا آقای دکتر سروش وقتی وحی رو داره تحلیل میکنه، به نظر خودش داره شواهدی رو مطرح میکنه تا به یک نظریه منسجمی در تبیین وحی برسه. اما معتقدیم که ایشون در استدلالاتش برای تبیین رؤیا ناتمام بوده، و بلکه موارد استدلالاتش ناتمامه و ما میتوانیم یک تبیین صحیحی داشته باشیم از وحی و دچار اون تناقضها هم نشیم. به عبارت دیگه اگر به عنوان مثلا در خود کردن، اگر بخوام من اشاره کنم به طور کوتاه، میشه بله یک لحظه عذرخواهی میکنم، اگر بخوایم به طور کوتاه همین رو بهش اشاره کنیم، میتونیم بگیم که مثلا آقای دکتر سروش میگن که در بحث رؤیا انگاری وحی، مثلا میگن دفاع میکنن از رؤیا. دکتر سروش میگه منتقدان به جای این که مثلا برای دفاع از فرضیه خطابی بودن قرآن بیان علاجه های موضعی رو بهش توجه کنن، بیان به جای اون فرضیه ما رو بپذیرن. اگر فرضیه ما رو بپذیرن، به تبیین منسجم و شایسته ای از پدیده وحی دست پیدا میکنن. خب ما در اون کتاب گفتیم که ما 3 مورد نقض برای ناسازگاری فرضیه شما با تبیین صحیح اشاره کردیم. و به عبارت دیگه فرضیه رویا انگاری مثلا در تبیین واقعیت‌های موجود با مشکلات لاینحلی مواجهه، و از طرفی اون چیزی که به عنوان مزیت تبیین بیان شده، اینا ما با نظریه خطاب بودن قرآن میتونیم تبیین کنیم، و به طور خلاصه طبق استنتاج بهترین تبیین دلیلی ما نداریم به این که از نظریه سنتی عدول کنیم. اون تبیینی که شما ارائه دادید بر روش با توجه به استدلال استنتاج از طریق بهترین تبیین ناتمامه و مشمول 3 مورد نقضه، و ما با همین روش استنتاج بهترین تبیین به شما نشون میدیم که نظریه خطابی وحی درسته. خب الان این یه بحث عقلیه که حالا ما با روش استنتاج بهترین تبیین میتوانیم وحی رو تحلیل کنیم یا نمیتوانیم. ایشون خواسته از همین روش به نتیجه برسه، ما گفتیم این روش که در دنیا هم ازش بحث میشه به عنوان مثلا استنتاج بهترین تبیین، ما با 3 مورد نقض او رو پاسخ دادیم و نظریه خطابی رو دفاع کردیم. این یک روش مورد قبول همه جایی هست در استدلالات. بنابراین ما درسته که وقتی میگیم عقلانیت، خود عقلانیت رو باید تعریف کنیم، ولی معنیش نیست که حتما سخنی که ایشون میگه درسته. پس عقلانیت و شبه عقلانیت باید تفکیک بشه، ولی مثلا روش استنتاج بهترین تبیین که مورد پذیرش هست، خب ما به طور خاص از همین روش استفاده میکنیم، میگیم حرف شما درسته یا حرف ما، آیا تبیین ما با این شیوه منطبق است یا تبیین شما. باز ایشون آیه اسدی نوشتن هر فیلسوفی از پایگاه مسیحی الهادی و غیر درباره وحی قرآن سخن بگوید، تفسیر اسلام تولید میشود. هر فیلسوفی از پایگاه مسیحی الهادی و غیره در باب وحی قرآن سخن بگوید، آیا فلسفه دین اسلامی تولید می شود؟ فلسفه دین اسلامی مادامی که هر فیلسوفی به روش صحیح عقلی و منطقی که در همه جای دنیا ما می توانیم در دیالوگ ها با هم گفتگو کنیم و مبنای گفتگو میان ادیان قرار بدیم و دو طرف اشتراک نظر داشته باشن در صحتمون روش، میتونه فلسفه دین اسلامی رو بله تولید کنه. اصلا اون چیزی که سبب میشه ما بتونیم دیالوگ داشته باشیم با دنیا، اون چیزی که سبب میشه اون یک شیوه عقلانی به کار گرفت، چه مسیحی باشه چه یهودی، و در باب آموزهای اسلامی تحلیل کنه، میتونه فلسفه دین اسلامی باشه. ضرورتاً به عبارت دیگه فلسفه دین اسلامی به معنای این نیست که یک مسلمان و کسی که پذیرفته است اسلام را بیاد تحلیل کنه، نه، هر کس با هر اعتقادی و با هر مبنایی مادامی که پایبند به روش صحیح استدلال و قابل پذیرش در محافل دین شناسی و در گفتگوهای میان ادیان باشه، مادامی که پایبند باشه، اون به اون روش پایبند باشه، بحثی که ارائه میده بحثش میتونه فلسفه دین اسلامی باشه. برنامه‌ام صدای منو دارید یا قطع شد؟
بله آقای تو، خیلی متشکرم از پاسخ شما، از زحمتی که کشیدید، وقتی گذاشتید. نمیدونم دوستان دیگه اگر که سوالی دارن که در خدمتشون هستیم، اگر نه که تشکر میکنم. انشاءالله ما متن سخنرانی جناب عالی رو پیاده میکنیم، براتون ارسال میکنیم که یه دستی به سر روش بکشید که در مجموعه‌ای که برای این مدرسه زمستانی انشاءالله چاپ خواهیم کرد منتشر بشه، فکر میکنم مقاله روشنگری خواهد بود. و البته در این حوزه شما زحمت دیگه هم کشیدید، ولی به هر صورت امیدوارم که در این مجموعه هم این مقاله رو بتونیم داشته باشیم. خب دوستان محترم، تشکر میکنم از آقای دکتر ساجدی مجدد به خاطر قبول دعوت، وقتی که به این مدرسه اختصاص دادن، زحمتی کشیدن، تشکر میکنم. ما یه نیم ساعتی فرصت داریم که دوستان اگه میخوان خستگی در کنن، ان شاء الله ساعت 10 جلسه بعدی رو شروع میکنیم. دیگه ما تا به امروز حدود 32 ساعت جلسه داشتیم، یه 6 ساعتش مونده ان شاء الله که با موفقیت به نتیجه برسه. خدا نگهدار همگی باشه، ان شاء الله تا ساعت 10.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از اساتید عزیز و جناب عالی و حضار در این وبینار. انشالله که مباحث مورد مفید واقع شده باشه. اگرم پرسشی هست ما در خدمت هستیم، اگر نیست دیگه انشالله همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مجدد تشکر، خداحافظ همگی باشه. آیدون تو خود.